بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحثی که داشتیم در مورد شواهد اثبات جابجایی قاره ها، اشاره کردیم که در بسیاری از موارد واحدهای سنگی در یک شرایط اقلیمی قرار گرفتن که با شرایط رخداد امروزی اونها کاملا متفاوت هست. پیدایش یخسارهای قاره‌ای پالوزویک در نزدیکی استوای کنونی و مثلا رخداد رسوبات تبخیری، لایه‌های سرخ، ریف‌های مرجانی، کربنات‌های ضخیم، زغال سنگ و نفت در عرض‌های بالای جغرافیایی و حتی در نزدیکی قطب‌ها نشون میده که از زمان پالئوزویک به بعد جابجایی‌های بزرگی رخ داده است. بازسازی قاره‌ها با استناد به این شواهد نشون میده که در زمان پالئوزویک قاره‌های نیمکره جنوبی در نزدیکی‌های اطراف قطب جنوب قرار داشتند و قاره‌های شمالی امروزی در عرض‌های استوایی و شرایط آب و هوایی گرمی قرار داشتند. تغییر مجموعه‌های جانوری و گیاهی یک منطقه نیز می‌تونه از این گونه شواهد اقلیمی باشه، چرا که حرکت قاره‌ها در عرض‌های جغرافیایی مختلف میتونه شرایط اقلیمی رو به گونه‌ای تغییر بده که برای ادامه حیات برخی از موجودات مناسب نباشد. در واقع حرکت قاره‌ها با تغییر الگوی جریان‌های دریایی، میانگین دمای سالانه، ماهیت نوسان‌های فصلی و بسیاری عوامل دیگه بر مجموعه جانوری و گیاهی تأثیر میذاره و باعث انقراض برخی گونه ها و حتی پیدایش گونه های جدید میشه. همونطور که در اسلاید شماره 26 ملاحظه میفرمایید، در این اسلاید یک بازسازی صورت گرفته با توجه به بازسازی هندسی که صورت گرفته از قاره های مختلف، نشون میده که ما رسوبات مناطق قطب، مناطق حاره، نشته های بیابانی، زغال سنگ، ریف های مرجانی و نشته های تبخیری و حتی تخت سنگ های یخ آورده، اینها در واقع اگر به ماهیت اینها بررسی بکنیم که هر کدوم در چه عرضهای جغرافیایی باید تشکیل شده باشن، کاملا این بازسازی هندسی ما در واقع به اثبات میرسه. شما وقتی ملاحظه میکنید بخشی از این رسوبات یخچالی هستن، خب طبیعتا اینا جاشون در زمان تشکیل باید نزدیک قطب جنوب باشه، بخشی از اینها مربوط به نواحی تبخیری و استوایی باشه. خب اینها اگر الان همخوانی رو داشته باشند و بعد که اینها جابجا شدند، میبینیم که عجب، اینها الان جاشون مثلا نواحی یخچالی دیگه الان در ناحیه قطب قرار نداره، بلکه اومده در عرضهای نزدیک به استوا. خب دقیقا نشون میده که از زمان تشکیل تا الان این جابجایی صورت گرفته. مثلا صفیه هند اگر روش ما الان یخسارها رو داریم، الان نواحی یخچالی در شرایط امروزی در هندوستان حاکم نیست، بلکه در زمان تشکیل جاش در عرضهای نزدیک به قطب بوده که این جابجایی صورت گرفته و همچنین نشته های بیابانی و زغال سنگ و ریف ها و نشته تبخیری هم به همین گونه میتونیم ما برای اثبات این جابجایی ها ازشون استفاده بکنیم. علاوه بر این نشته های رسوبی و محیط های رسوبی، ما در واقع از فسیل های گیاهی و جانوری هم میتونیم برای اثبات جابجایی قاره ها استفاده بکنیم. حتما استظار دارید که ما گونه های جانوری و گیاهیمون الان در شرایط امروزی هم با عرضهای جغرافیایی در واقع این تنوع گیاهی و جانوری رو ما داریم. گونه های مختلفی از گیاهان هستن که در شرایط آب و هوای گرم و استوایی در واقع رشد و نمو دارن، برخی هم در عرضهای در واقع معتدل و مدیترانه و برخی هم میره به شرایط آب و هوای سرد و قطبی. خب اینها رو ما اگر مربوط به ادوار گذشته، مثلا به عنوان نمونه گیاه گانگا موبتریس یا گل سوبتریس که از لحاظ سنی مربوط به بازه زمانی کربونیفر تا تریاس هست و زمان رشد و نمو اینها در قاره های نیمکره جنوبی و در شرایط آب و هوایی سرد اینها رشد میکردن، الان اگر ما اینها رو در شرایط آب و هوایی گرم سیری ببینیم، قطعا میتونیم ثابت بکنیم که این جابجایی قاره در این مناطق صورت گرفته. در اسلاید های 31 هم شما همین شرایط رو میبینید، نمونه های فسیل های خزندگانی که در واقع در زمان زیستشون اینها در واقع در یک محدوده جغرافیایی که قاره ها زمانی که مثلا آفریقا و آمریکای جنوبی در مجاور هم بودن نشونما داشتن، ولی بعد از جدایش اینها ما فسیل های اینها رو در واقع در این نواحی داریم که با در واقع مدل سازی و کنار هم چیدن این قطعات جدا از هم مثلا آفریقا و آمریکا جنوبی میتونیم در واقع اینها رو بازسازی بکنیم. نمونه های گیاهی هم همینطور. یکی دیگر از شواهد اثبات جابجایی قاره‌ها استفاده از مغناطیس دیرینه هست، در واقع شواهد دیره مغناطیسی. اینجا لازم است که من یک مقدمه در مورد مغناطیس زمین خدمت شما توضیح بدم. اولین بار یونانی ها حدود 2500 سال پیش برای نخستین بار خاصیت مغناطیسی یکی از کانی های آهن به نام مگنتیت رو کشف کردن. چینی ها با استفاده از خاصیت مغناطیسی این کانی نخستین قطب نمای مغناطیسی رو در واقع اختراع کردن که در واقع این اختراع در قرن 4 میلادی به اروپا رسید و به طور گسترده در دریانوردی به کار گرفته شد. ویلیام گیلبرت در 1600 میلادی کتابی داره با عنوان آهنربا The Magnet. در این کتاب اشاره میکنه که کل زمین یک آهنربای بزرگ هست که میدان آن بر روی تمام آهنرباها به ویژه آهنربای عقربه کوچک قطبنما اثر کرده و این عقربه ها رو در راستای شمال جنوب قرار میده. دلیل وجود میدان مغناطیس زمین هنوز به طور کامل شناخته نشده، ولی اگر هر مدلی که در این ارتباط بخواد ارائه بشه باید بتونه این سه مطلبی رو که خدمت شما عرض میکنم رو توجیه کنه. یک، اینکه میدان مغناطیس زمین دارای دو قطب است که در نزدیکی قطب های جغرافیایی یعنی شمال و جنوب قرار دارن. دو، شدت میدان مغناطیسی زمین یک تغییرات نامنظمی داره که محل قطب‌ها و قطبیت اونها تغییر می‌کنه. سه، تغییرات شدت مغناطیسی رابطه‌ای با پوسته زمین نداره و به نظر میاد که منشأ این میدان مغناطیسی باید در عمق زمین باشه. با توجه به محور چرخش زمین یعنی همون محور جغرافیایی با محور مغناطیسی زمین حدود 11.5 درجه زاویه می سازه، یعنی عقربه قطب نما به جای نشون دادن شمال جغرافیایی شمال مغناطیسی رو به ما نشون میده. این مقدار انحراف از شمال مغناطیسی رو اصطلاحاً زاویه انحراف مغناطیسی گفته میشه. در اسلاید 35 هم شما این زاویه انحراف رو میتونید ببینید. در واقع ما دو تا محور شمال جنوبی داریم، یکی محور مغناطیسی و دیگری محور جغرافیایی و طبعا هر کدوم از اینها هم یک استوایی دارن، استوای مغناطیسی و استوای جغرافیایی، که این 11.5 درجه رو در واقع ما بین این دو تا محور جغرافیایی و محور مغناطیسی داریم که اصطلاحاً زاویه انحراف مغناطیسی گفته میشه. خب اگر خاطرتون باشه در فیزیک دو شما با بحث مغناطیس ها آشنا شدید. اونجا به شما گفتن که ما یک شار یا فلوی مغناطیسی داریم که به نوعی میدان مغناطیسی رو به ما نشون میده که در واقع امتدادش از یک قطب به یک قطب دیگر هست. همینجوری که تو اسلاید 35 دارید میبینید، در واقع در شرایط امروزی و در شرایط فعلی این شار یا فلوی مغناطیسی از قطب جنوب هست به سمت قطب شمال. در اسلاید 35 و 36 اگر دقت بکنید تو این اسلاید شار و و فلوی مغناطیسی کاملا نشون داده شده. و عقربه مغناطیسی رو ما اگر در موقعیت‌های مختلف کره زمین در این میدان قرار بدیم، وضعیت و قرارگیری این عقربه ها رو شما خیلی قشنگ میتونید ببینید. مخصوصا در اسلاید 36 شما میبینید که ما در نواحی استوایی عقربه مغناطیسی ما در این میدان مغناطیسی کاملا افقی نسبت به سطح زمین قرار میگیره و هرچه از استوا به سمت قطبین حرکت میکنیم، در واقع این عقربه ما یک تمایلی در واقع پیدا میکنه در واقع به سمت قطب، تا جایی که به قطب حالا چه شمال چه جنوب که برسیم این عقربه مغناطیسی ما کاملا به صورت قائم قرار میگیره. بنابراین تغییراتی داریم از استوا به صورت افقی، یعنی کاملا عقربه با سطح زمین کاملا افقی و موازی هست، و تا قطب که به صورت کاملا قائم، یعنی تغییراتی از 0 تا 90 درجه، یعنی زاویه‌ای که عقربه مغناطیسی ما با سطح افق می‌سازه یک زاویه است که ما اصطلاحاً بهش زاویه میل مغناطیسی اسم می‌ذاریم، که در قطب شمال یا جنوب عقربه مغناطیسی کاملا قائم هست و در استوا زاویه میل مغناطیسی 0 هست و افقی قرار می‌گیره. حتما یادتون هست که شدت میدان مغناطیسی با مغناطیس سنج اندازه گیری میشه و واحد شدت هم گوس هست. گوس در واقع به افتخار ریاضیدان کارل فریدریش گوس در واقع به اسمش گذاشته شده که این واحد رو برای شدت مغناطیسی در واقع معرفی کرده. و آهنربای نعلی مدرسه اگه یادتون باشه شدتش در حدود 100 گوس هست، و بنابراین نسبت به این شدت میدان زمین هم حدود نیم گوس است، که البته از 25 صدم در سطح دریا تا 6 دهم گوس در قطب مغناطیسی قابل تغییر است. باز هم حتما اطلاع دارید که اگر دمای یک جسم مغناطیده از دمای معینی به نام نقطه کوری عبور بکنه، جسم خاصیت مغناطیسی خودش از دست میده. نقطه کوری بیشتر مواد مغناطیسی در حدود 500 درجه سانتیگراد هست، یعنی دمایی در عمق حدود 20 تا 30 کیلومتری زمین. بنابراین دیده میشه که بیشترین عمقی که مواد مغناطیسی زمین میتونن این خاصیت رو حفظ کنن بسیار ناچیز هست. پس باید ویژگی مغناطیسی زمین غیر از وجود یک بخش مغناطیسی در درون زمین باشه. پس از کشف میدان مغناطیسی زمین در اوایل قرن 17 اظهار شد که در درون زمین آهن فراوانی وجود داره. شواهد چگالی، بررسی‌های ژئوفیزیکی و بسیاری شواهد دیگر نیز وجود یک هسته آهن نیکلی رو تایید می‌کنه. هسته غنی از آهن نیکل رسانای الکتریکی خوبی هستش و بخش سیال هسته بیرونی که قبلا هم توضیح دادیم از طریق جریان‌های همرفتی به بارهای الکتریکی اجازه حرکت مکانیکی میده. 1939 دو نفر به نام الساسر و بولارد نشون دادن که حرکت بارهای الکتریکی در هسته بیرونی این میدان مغناطیسی رو به وجود میاره، درست همانند یک دینام الکتریکی. حتما بیشتر شما با دینام ماشین آشنایی دارید. دینام ماشین در واقع سیمپیچ هایی در داخلش هست که با یه قرقره در واقع با یه تسمه به میلنگ وصل است. وقتی که ماشین روشن میشه با چرخشی که در واقع در داخل دینام صورت میگیره یک میدان مغناطیسی و الکتریسیته ایجاد میشه. البته در مورد میدان مغناطیسی زمین این بحث ها هنوز قطعی نیست و بحث های ادامه داریست در محافل علمی. خب با این مقدمه در مورد مغناطیسی زمین، بحث ما این بود که چگونه ما با استفاده از مغناطیس زمین یا مغناطیس دیرینه میتونیم به جابجایی قاره‌ها در واقع دسترسی پیدا بکنیم. اینجا لازمه که ما اشاره باز به مغناطیس سنگ‌ها بکنیم. ببینید ما در واقع به دو تا زاویه انحراف و زاویه میل اشاره کردیم. گفتیم که زاویه میل تا تابع عرضهای جغرافیایی زمین هست، یعنی زاویه میل در استوا 0 درجه و در قطب 90 درجه است. از طرفی ما برای سنگ ها دو تا مغناطیس تعریف میکنیم، یکی مغناطیس اولیه و دیگری مغناطیس ثانویه. خب منظور از مغناطیس اولیه در واقع مغناطیسی است که همزمان با تشکیل سنگ درش ایجاد شده باشه. خب این مغناطیس چجوری تشکیل میشه؟ ببینید، ما محیط های رسوبی که داریم، این محیط های رسوبی در واقع مواد اولیه رسوبی یا رسوبات از فرسایش سنگ های دیگر در مناطق خشکی از مناطق بالادست، حالا چه فرسایش مکانیکی چه فرسایش شیمیایی و انواع فرسایش ها، میتونه در واقع سنگ رو فرسوده بکنه و این خردریزه های سنگ ها به صورت یا از طریق باد یا از طریق آب میان داخل محیط های رسوبی. حالا فرض کنید که رسوباتی ما داشته باشیم که این رسوبات حاوی مواد فریک یا مغناطیسی باشه. خب این خردریزه های مواد رسوبی یا فریک وقتی در داخل محیط رسوبی قرار می گیرند، قبلا توضیح داده بودیم که عقربه های مغناطیسی در واقع در جهت شار یا فلوی مغناطیسی اصطلاحاً جهتیابی میشن یا اصطلاحاً اورینته میشن. این قطعات یا اجسام ریز مغناطیسی که در محیط های رسوبی قرار میگیرن، اینها هم همون نقش عقربه های مغناطیسی رو برای ما بازی میکنن. در واقع در یک محیط رسوبی در هنگامی که میخواد در واقع در بستر محیط نهشته بشه، به صورت آزادانه در جهت شمال و جنوب مغناطیسی کره زمین و همچنین بسته به اینکه این حوزه رسوبی ما در چه عرض جغرافیایی قرار گرفته باشه، به میزان زاویه میل اون مکان در واقع توجیه میشه و در محیط رسوبی نهشته میشه. خب اینا رو قبلا تو درسای رسوب شناسی خوندید. محیط رسوبی وقتی رسوبات نهشته میشن، به تدریج رسوبات بعدی رو اینها گذاشته میشه و طبیعتاً بعد از دیاژنز و پدیده های سنگ شدن، ما اینها رو به صورت یک سنگ در طبیعت میتونیم ببینیم. خب این سنگ داره یک ویژگی مغناطیسی است که در واقع مغناطیس اولیه در این در زمان و در مکان تشکیل این سنگ اون ویژگی مغناطیسی مکان و زمان خودش رو در خودش ضبط کرده. خب ما اگر بتونیم با استفاده از علم مغناطیس سنجی نمونه هایی رو از این سنگ ها بتونیم بگیریم و ویژگی های مغناطیسی داخل این سنگ ها رو، مخصوصا زاویه میلش رو بتونیم به دست بیاریم، کاملا میتونیم به مکان جغرافیایی محیط های رسوبی پی ببریم. خب قبلا اشاره کردیم این زاویه میل تابعی از عرضهای جغرافیایی است. یه رابطه هم خدمت شما گفته بودیم، تانجانت فی مساوی است با 1/2 تانجانت آی. فی عرض جغرافیایی و آی زاویه میل هست که گفتیم در استوا این زاویه میل 0 هست و در قطبین به 90 درجه میرسه. بنابراین ما با علم مغناطیس سنجی میتونیم این زاویه میل رو به دست بیاریم و در واقع این زاویه میل است که مربوط به زمان تشکیل و محیط رسوبی است. حالا فرض کنید این قطعه سنگی ما، فرض کنید یه زاویه رو به ما نشون داد، زاویه میلش که با این رابطه‌ای که گفتیم مثلا یه عرض جغرافیایی 20 درجه به ما نشون بده که تو عرضهای پایین هست. ولی الان نمونه سنگ ما و محیط قرارگیری این قطعه سنگ در یه جایی است که برای ما زاویه عرض جغرافیایی مثلا 60 درجه است. خب این یک ناهماهنگی است. زاویه میل ضبط شده در داخل نمونه سنگی بیشتر جلو نشون میده با عرض جغرافیایی کم، ولی محل برداشت نمونه ما جایی است که زاویه میل مثلا بالا برای 60 درجه نشون میده. این ناهماهنگی میتونه اثبات کنه که این سنگ مکانی که الان قرار داره و مکانی که این سنگ تشکیل شده یکسان نیست، بنابراین جابجایی قاره‌ای رخ داده و از این طریق ما میتونیم از مغناطیس سنگ ها در اثبات جابجایی قاره ها استفاده بکنیم. علاوه بر این مانده مغناطیس های رسوبی که خدمت شما عرض کردم، مانده مغناطیس اولی دیگه ای داریم که اصطلاحاً مانده مغناطیس گرمایی گفته میشه. منظور از این مانده مغناطیس های گرمایی در واقع مغناطیس گدازه ها و سنگ های آذرین هست که در حین سرد شدن به دست میاد. خب اطلاع دارید که مواد مذابی هم که در واقع به سطح زمین میرسند، اینها هم میتونن دارای مواد فریک و مغناطیس باشن. خب این مواد مذابی که به سطح زمین میرسه قبل از اینکه منجمد بشن، این مواد مذاب میتونن در جهت میدان مغناطیسی زمین اون کانی های مغناطیسیشون اورینته بشن یا جهت‌یابی بشن. خب هم شبیه همون حالتی که برای محیط رسوبی عرض کردیم، اینجا هم قبل از انجماد این ذرات مغناطیسی داخل این مواد مذاب میتونن در جهت شمال جنوب و همچنین با توجه به عرض جغرافیایی محلی که در واقع این ماده مذاب ریخته، زاویه میل رو در خودش ثبت کنه و منجمد بشه. بنابراین اگر ما از این نوع از سنگ ها نمونه برداریم و مطالعات مغناطیس سنجی رو انجام بدیم، این مواد مغناطیسی داخل این سنگ ها هم ویژگی های میدان مغناطیسی زمین رو هم از لحاظ مکان و هم از لحاظ زمان میتونن به ما نشون بدن. حالا فرض کنید یه نمونه رو شما در یک منطقه در روی زمین برداشت میکنید. البته برداشت نمونه های مغناطیس سنجی باید از سنگ های برجا باشه با یک ویژگی های خاصی که قبل از اینکه ما نمونه ها رو برداریم، که معمولا به صورت حفاری و به صورت دستگاه هایی که کرگیری هست نمونه ها رو قبل از اینکه برداریم، حتما باید شمال و جنوب فعلی موقعیت زمین در روی نمونه هایی که برداشت میشه باید کاملا ثبت بشه. وقتی که این نمونه ها رو با میاریم تو آزمایشگاه ها و مغناطیس سنجی میشه، با استفاده از ویژگی هایی که در داخل این سنگ هست از لحاظ مغناطیس سنجی، ویژگی مغناطیسی زمان و مکان تشکیل مغناطیس رو در واقع ما پیدا میکنیم که با مقایسه در واقع این ویژگی های داخل نمونه های داخل سنگ و زمان و مکانی که الان نمونه رو برداشت کردیم، میتونیم در واقع پی ببریم اگر این دوتا ویژگی مغناطیسی همخوانی دارن، یعنی اینکه سنگ از زمان تشکیلش تا زمان برداشت نمونه جابجا نشده. ولی اگر اختلاف قابل توجهی داشته باشه، این به این معنی است که این سنگ از زمان و مکان تشکیلش تا به امروز جابجایی صورت گرفته. فرض کنید مثلا زاویه میل رو نشون بده برای عرض جغرافیایی 20 درجه باشه و الان محل برداشت زاویه میلی داشته باشه که عرض جغرافیایی مثلا 60 درجه باشه، طبعا این نمیتونه در واقع سنگ در این موقعیت تشکیل شده باشه. باید در اون موقعیت تشکیل شده باشه که مثلا عرض جغرافیایی 20 درجه بوده و در این بازه زمانی حرکت کرده و جابجا شده و به این عرض جغرافیایی 60 درجه رسیده. و بعد نیست شاید اینجا اشاره بکنیم که ما مانده مغناطیس اولیه رو که خدمت شما توضیح دادیم، یکی مانده مغناطیس رسوبی بود، یکی مانده مغناطیس گرمایی. یه مانده مغناطیس ثانوی هم تو تعریف کردیم که در واقع مانده مغناطیس های ثانویه بعدن در دورهای بعدی در واقع در سنگ ایجاد میشه که معمولا ماندگاری اونها کم هست، مثل مانده مغناطیس شیمیایی. خدمت شما عرض کنم که مانده مغناطیس های ایزوترمال یا همدما، اینها در واقع مانده مغناطیس هاییست که خیلی اعتبار نداره برای مطالعات مغناطیس سنجی. در اسلاید شماره 38 هم شما کاملا میتونید ببینید که این نمونه های در واقع مگنتیک دار یا در واقع نمونه هایی که خاصیت نامرسی دارن چگونه در زمان قبل از انجماد در داخل مثلا اون لاوای گدازه ها در جهت میدان مغناطیس زمین جهتیابی میشن. اینا هم در اینجا در واقع دیده میشه. تو اسلاید های بعدی هم باز اسلاید شماره یا صفحه 40 باز میبینید که وقتی ماده مذاب در سطح زمین ریخته میشه این نمونه ها در واقع کاملا به صورت رندوم و تصادفی هستند، ولی بعد از اون نقطه کوری که در واقع دما کمتر از 500 درجه میشه قبل از اینکه منجمد بشن در جهت میدان مغناطیسی زمین اینها کاملا قرار میگیرن و به نوعی نظم پیدا میکنن بر اساس عرض جغرافیایی و زاویه میل اون محیطی که در واقع اینها میخوان منجمد بشن. باز تو اسلاید بعدی نحوه نمونه گیری در واقع نشون داده میشه که باید نمونه هایی که گرفته میشه کاملا مشخصات مغناطیسی محل یا مکان نمونه برداری هم روی نمونه ها کاملا نشون داده بشن. توضیحاتی که خدمت شما عرض کردیم در مورد مغناطیس زمین و مغناطیس سنگ ها و زاویه میل و انحراف و عرض جغرافیایی فکر کنم متوجه شدید که ما با استفاده از این ویژگی های مغناطیسی میتونیم در واقع قطب زمان تشکیل سنگ ها رو هم پیدا بکنیم. ببینید مطالعاتی صورت گرفته برای سنگ های حدود 600 میلیون سال قبل قاره آمریکای شمالی. این مطالعات نشون میده که محل قطب مغناطیسی در اون زمان در نقطه در غرب اقیانوس آرام بوده، در حالی که سنگ های متعلق به همون زمان یعنی حدود 600 میلیون سال قبل از قاره های اروپا و آسیا که مطالعه شد قطب مغناطیسی رو در میانه اقیانوس آرام یعنی با یه فاصله حدود 5000 کیلومتری شرق قطب مغناطیسی نمونه های قاره آمریکا نشون میده. خب حتما قبول دارید که به هر حال در آن واحد حدود 600 میلیون سال قبل ما نمیتونیم دو تا قطب مغناطیسی فرض کنید مثلا شمال در کنار هم با فاصله مثلا 5000 کیلومتری داشته باشیم. بنابراین اگر بخوایم ما قطب واحد رو در اون 600 میلیون سال با استفاده از این نمونه هایی که در آمریکای شمالی و در با استفاده از این نمونه هایی که در آمریکای شمالی و اروپا آسیا گرفته شده رو در واقع به دست بیاریم باید این قطب ها رو در واقع به هم نزدیک کنیم یا رو هم منطبق کنیم. برای اینکه ما این قطب ها رو نزدیک کنیم باید اون نمونه ها رو هم در واقع حرکت بدیم که قطب هاشون این فاصله 5000 کیلومتر رو در واقع طی بکنن بیان رو هم قرار بگیرن. اگر این جابجایی ها صورت بگیره نشون میده که در واقع حاشیه قاره آمریکا بر حاشیه قاره اروپا و آفریقا منطبق میشه. یعنی اینگونه نبود که در حدود 600 میلیون سال قبل ما دو تا قطب داشته باشیم، بلکه این نمونه ها هستن که بعدها این فاصله 5000 کیلومتر از هم جدا شدن. بنابراین این فاصله رو ما اگر حذف بکنیم در واقع تونستیم به یک قطب واحد برسیم. از این طرف با استفاده از این ویژگی های مغناطیسی ثابت میشه که در واقع این قطعات آفریقا از آمریکا فاصله گرفته یا جابجا شده. یه بحث دیگری ما داریم اینجا تحت عنوان منحنی یا مسیر سرگردانی قطبی. ببینید اگر ما قطب‌های مغناطیسی قاره رو در زمان‌های گوناگون بیایم تعیین بکنیم، مثلا فرض کنید در بازه پالازوئیک از کامبریان، اردویسیان، سیلوریان، دوونیان، کربونیفر، پرمیان، در این بازه ها ما بیاییم موقعیت مکانی قطب مثلا شمال مغناطیسی رو برای نمونه های تعیین کنیم. خب خب طبیعتاً در هر بازه زمانی یک مکانی رو نشون میده. اینها رو وقتی به هم وصل بکنیم، این منحنی یا مسیر سرگردانی قطبی رو به ما نشون میده. خب از یه طرفی ما میدونیم که قطب یا قطبین کره زمین ثابتن، نمیتونه تعداد زیادی قطب ما داشته باشیم در زمانهای مختلف. بنابراین این جا به جایی قطبین در زمانهای مختلف خودش ثابت کننده این هست که این قطعه قاره یا اون خشکی که ما نمونه رو برای زمانهای مختلف در این قاره قطبین رو به دست آوردیم، قطب ثابت هست. این جا به جای مربوط به اون قطعه قاره است. بنابراین ما با استفاده از این منحنی سرگردانی قطبی هم میتونیم ثابت بکنیم که این بخش قاره‌ای که ما نمونه روش مطالعه کردیم در زمانهای مختلف جابجا شده.